چمران هستم عنوان برنامه ایست که ساعت 24 پخش میشه.
کسی صدای منو میشنوه؟ مرکز 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 چمران صدا ما میشنویم؟ مرکز چمران هستم. مرکز مرکز این چمرانه که صحبت میکنه. کسی صدای منو میشنوه؟
سال 1310 در تهران، خیابان 15 خرداد، محله سرپولک، نوزادی به دنیا اومد که سالها بعد در سنین جوانی اولین تانک‌های اسرائیلی رو در تپه‌های تل مسعود در لبنان شکار کرد. اسمش مصطفی بود و فرزند حسن چمران ساوجی که از روستای چمران ساوه به تهران مهاجرت کرده بود.
متولد 1311 شمسی در تهران، مدرسه ابتدایی را در مدرسه انتصاریه خیابان بوزرجمهری به سر آوردم و مدرسه متوسطه را در دارالفنون تا سال چهارم متوسطه و پنجم و ششم را در دبیرستان البرز و بعد دانشکده فنی دانشگاه تهران و در سال 1336 فارغ التحصیل رشته الکترومکانیک از دانشکده فنی دانشگاه تهران. از روزگاری که از مدرسه ابتدایی تا دبیرستان البرز و تا دانشکده فنی دانشگاه تهران همه جا شاگرد اول کلاس خود و مدرسه خود بودم و بدین وسیله در 1936 برای ادامه تحصیل با بورس دولتی روانه آمریکا شد. در آمریکا نیز در مدت 3 سال دکترای خود را در رشته فیزیک اتمی و الکترونیکس از دانشگاه برکلی کالیفرنیا دریافت کرد.
چمران علاوه بر شاگردی آیت الله طالقانی در ایران، از اعضای بنیانگذار نهضت آزادی خارج از کشور بود.
من از سن 15 سالگی شاگرد حضرت آیت الله طالقانی بودم و در جلسات تفسیر قرآن ایشون در مسجد هدایت شرکت میکردم و ایشون یکی از مؤسسین انجمنهای اسلامی دانشجویان بودند که من هم افتخار عضویت اون انجمن رو داشتم و بنابراین مقدار زیادی از مطالبی رو که در فلسفه و دین و اسلام و اجتماعیات یاد گرفتم از این مرد بزرگ آموختم و او برای ما همیشه به صورت یک معلم بزرگ و یک پدر روحانی بود.
در آمریکا با همکاری ابراهیم یزدی برای اولین بار انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا را پایه‌ریزی کرد و از مؤسسین انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در کالیفرنیا هم بود. به دلیل این فعالیت‌ها بورس تحصیلی شاگرد ممتازیش از طرف رژیم شاه قطع شد و بعد از اون تا پایان دوره دکترا در دانشگاه برکلی به عنوان پژوهشگر مشغول به کار شد. او در مبارزات سیاسی دوران دکتر مصدق از مجلس 14 تا ملی شدن صنعت نفت شرکت داشت. پس از اتمام تحصیلات و بعد از تظاهرات 15 خرداد توسط خسرو قشقایی و به همراه ابراهیم یزدی به مصر رفت و اولین پایگاه آموزش جنگ‌های مسلحانه را تأسیس کرد. به مدت 2 در زمان جمال عبدالناصر سخت‌ترین دوره‌های چریکی و پارتیزانی را آموزش دید و به عنوان بهترین شاگرد این دوره شناخته شد. در مصر با مشاهده جریان ناسیونالیسم عربی به جمال عبدالناصر اعتراض کرد و جمال ضمن پذیرش این اعتراض گفت که جریان ناسیونالیسم عربی اونقدر قویه که نمیتونه به راحتی باهاش مقابله کنه و به دنبال اون به چمران و یارانش اجازه داد که در اون کشور نظرات خودشونو بیان کنن.
از سال 1342 و 15 خرداد خونین مبارزات ما به شکل مبارزات مسلحانه در آمد و 2 در مصر در اردوگاه های نظامی و کماندویی مصر اولاً دوره های سخت کماندویی را دیدم و شاگرد اول دوره خود و بهترین آنها بین صدها انقلابی نقاط مختلف دنیا شدم و ثانیاً خود مسئول اردوگاه کماندویی برای دوستان ایرانیم بودم.
این بنده و عده دیگر از دوستان مبارز و معروف شما در مصر به سر می بردیم. در اردوگاه های کماندوی مصر مشغول تعلیمات کماندویی و جنگ های چریکی برای آمادگی علیه طاغوت بودیم و در همان روزگار مرحوم جمال عبدالناصر رهبر محبوب و عالی قدر مصر سلطه داشت و همه کشورهای عربی را رهبری می نمود.
قهرمان روزهای سخت مصر با کمک امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان سازمان عمل رو بر اساس اصول و مبانی اسلامی پایگذاری کرد و با این حرکت پرچم تشیع رو در برابر صهیونیسم اشغالگر به اهتزاز درآورد.
در قرن اخیر صهیونیسم بین المللی برای آنکه در خاورمیانه کارگاه پیدا کند رخت سفار فلسطین می شود و به کمک امپریالیسم جهانی دو قدرت شرق و غرب قدرت رو در فلسطین به دست می گیرد و اعراب رو از اون منطقه بیرون می کند و خلاصه بزرگترین کارگاه امپریالیسم در خاورمیانه به وجود میاد که اگر کشوری یا مردمی بخواهن قیام کنن و علیه منافع و مسائل آمریکا قدم بردارن با ضربتی که از اسرائیل علیه اونها وارد میشه از عمل انقلابی اونها جلوگیری به عمل میاد.
دعا دکتر چمران همراه با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بعد از 21 سال هجرت به وطن برگشت و همه تجربیات انقلابی و علمی خودش رو در خدمت انقلاب گذاشت.
خدای بزرگ می‌خواهد که ما شایسته این انقلاب باشیم.
دکتر چمران فعالانه و قاطعانه به سازندگی پرداخت و همه تلاش خودش رو صرف تربیت اولین گروه‌های پاسداران انقلاب در سعدآباد کرد. بعد در شغل معاونت نخست وزیر در امور انقلاب شب و روز خودش رو به خطر انداخت و فعالیت کرد تا اینکه با به وجود اومدن قضیه شهر پاوه به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان فرمانده به اونجا رفت و شهر رو از چنگال دشمنان انقلاب و اسلام آزاد کرد.
ایشون دکتر چمرانه، از چریکای لبنان که با اسرائیل میشم
قربان. چریکه کت شلواری ندیده بودیم.
سلام جناب سروان. برای همه فهم دکتر چمرانی
برای براشون واکن یوسف.
چرا زور زدیم؟ سرباز اسلام، کهنه چریک محرومان لبنان، افتخار ایران، الهی که فاتح این بحران، آقا مصطفی چمران. هیچ ماش کردن همچین آدمی توفیق نمیخواد.
روزهای انقلاب عده‌ای از مردم شهر پاوه از انقلاب طرفداری کردند و عده دیگری یا به علت حسد یا به علت وابستگی های سیاسی خاص علیه گروه اول جبهه گیری کردند و این جبهه گیری اونها خیلی حاد و تند شد و به مرحله انفجار رسید و طرفداران انقلاب درخواست کردند که ارتش وارد منطقه بشه و امنیت رو برقرار بکنه، همونطور که در مریوان کرده بود.
بعد از بازگشت به تهران از طرف رهبر عالی قدر انقلاب به وزارت دفاع منصوب شد. در این پست برای تغییر و تحول ارتش از یک نظام طاغوتی به یک سلسله برنامه‌های وسیع بنیادی دست زد که پاکسازی ارتش و پیاده کردن برنامه‌های اصلاحی بخشی از اون بود. دکتر مصطفی چمران در اولین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد و بعد به نمایندگی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در شورای عالی دفاع منصوب شد و مأموریت پیدا کرد تا به طور مرتب گزارش کار ارتش رو ارائه کنه.
خدای بزرگ این جنگ رو بر ما رحمت کرده که ما بتوانیم خودمون رو بسازیم و علت قایه جنگ همچنان که گفتمون خودسازی انسان ها و پرورش استعداد ها و روحیه ها و پرهیز از خودخواهی و غرور و تکبر و بازگشت به خدا و توجه به امام زمان است.
در خوزستان با گروهی از رزمندگان داوطلب ستاد جنگ های نامنظم رو در اهواز تشکیل داد. این گروه با ایجاد واحد مهندسی فعال و ساختن جاده‌های نظامی و نصب پمپ‌های آب در کنار رود کارون و احداث یک کانال آب به طرف تانک‌های دشمن، اون رو مجبور به عقب نشینی کرد و فکر تصاحب اهواز برای همیشه از سر دشمن بیرون رفت. بعد از اون صدام به فکر تسخیر سوسنگرد افتاد و با حمله به اون شهر رزمندگان زیادی رو محاصره کرد. دکتر چمران که از محاصره این عزیزان سخت براشفته بود با همکاری آیت الله خامنه ای ارتشی آماده کرد و دست به حمله خطرناکی زد. در این حمله اون از دو قسمت پای چپ زخمی شد. با رسیدن خبر زخمی شدن این سردار پر افتخار اسلام به رزمندگان، اونها بی‌محابا پیش تاختند و این شهر رو از چنگال دشمن نجات دادند.
می‌خواهم به امام امت تبریک بگویم که یک چنین جوانانی با چنین شور و با چنین هیجان و عشق به شهادت بیابانهای ما رو پر میکنند و با کلاشینکوف با قدرت ایمان خودشون رو به تانک‌های دشمن میزنند و بزرگترین قدرت‌های زرهی منطقه رو در هم میکوبند. این پیروزی‌ها جز در سایه این رسالت مقدس و این رهبری بی‌نظیر عملی نمی‌شود.
دشمن افکن‌های بی نام و نشان او که خونین شده تسبیحشان قطره بودن وانگهی دریا شدن از پلاکی گم شده پیدا شدن عاشقی که تن برایش گور شد دست از جان شست تا منصور شد دیدم دستی به سوی ماه رفت بی سر و جان تا لقاء الله رفت دیدم دستی به سوی ماه رفت بی سر و جان تا لقاء الله رفت عشق بود و جبهه بود و جنگ بود هر سبب گردان عاشق تنگ بود هر که تنها بر سلاحش تکیه کرد مادری فرزند خود را هدیه کرد در شبی که عشق ما چون رود شد یک نفر از بین ما مفقود شد آن که سر دارد به سامان میرسد آن که جان دارد به جانان میرسد.
در 30 خرداد سال 60 در جلسه شورای عالی در اهواز از عدم تحرک نیروها انتقاد کرد و پیشنهاد نظامی خودش از جمله حمله به بستان رو ارائه داد. اما در سحرگاه 31 خرداد ماه سال 60 بعد از به شهادت رسیدن ایرج رستمی فرمانده منطقه دهلاویه در حین انتخاب جایگزین به جای ایرج رستمی و حین سرکشی به سنگرها مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت و روح ملکوتیش به خدا پیوست.
تو پایش از جونت گذشتی همینه فرق بین عشق و عادت اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت دل تو عمق قاقیانوس رو داره دلت تو سمت هر راهی نمیره نمیدونم تو این دنیا کسی هست که این دل توی سینه جا بگیره
همیشه آنجا بودم که رنج بود درد بود کار و مسئولیت و مشکل بود هر کجا خطر بود حاضر بودم در میان تظاهرات سخت در برابر رگبار گلوله ها در برابر تانک ها در برابر خطرناک ترین مسئولیت ها همیشه به استقبال خطر می رفتم و خود را در معرض خطر قرار می دادم تا دوستانم را نجات بخشم.
مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردند، سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند. آنها راست گویان.
هرگز شک و تردیدی به خود را نداده و با اموال و جان
جمهور.
من به عنوان ایرانی حق رأی دارم و هر کسی که حق رأی داره رأیش مهمه دیگه. باید سرنوشت حالا خودمون و کشورمون رو درست انتخاب کنیم.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا. بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا. به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا.
قاعدتا انتخابی که ما میکنیم خیلی تاثیرگذاره توی مملکت.
خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن.
آینده کشور برای من خیلی مهمه، به خاطر همین انتخابات ریاست جمهوری برای من خیلی اهمیت داره.
همه وظیفه دارن رأی بدن، بالاخره هر کسی که توی جامعه زندگی میکنه باید صاحب نظر باشه، چون از اون جامعه استفاده میکنه حتما باید رأی هم بده.
ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت صبح تفش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاکت سوبر زبانم.
و باز هم یک حماسه ملی و سیاسی، یک حرکت گسترده و نقطه اوجی به بلندای همت ملت ایران، همراه با هیجان و التهاب و اشتیاق رقابت، همراه با همکاری و همدلی و همزبانی و رفاقت و شرکت در آزمونی با امتیاز بردباری و متانت و دانایی و خردورزی برای برقراری یک جایگاه شایسته ملی و میهنی.
آیا می دانستید؟ آیا می دانید رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان انتخاب می شود و اگر در دوره اول این اکثریت به دست نیامد، در جمعه هفته بعد با شرکت دو نفر از نامزدها که در دوره نخست آراء بیشتری داشتند انتخاب به عمل می آید؟
شهاب اقبال هستم، کارشناس حوزه انتخابات و مدرس دانشگاه. انتخابات ریاست جمهوری طبق اصول قانون اساسی باید به نحوی برگزار بشه که پیروز انتخابات واجد اکثریت مطلق آرا شرکت کنندگان باشه. اکثریت مطلق آرا یعنی نصف به اضافه یک آرا. بنابراین اگر داوطلبی واجد این میزان از آرا نشه اما یک اکثریتی رو کسب بکنه که معروف هستش به اکثریت نسبی، در جمعه هفته بعد انتخابات به دور دوم کشیده میشه. بدیهیه در انتخابات دور دوم دیگه ملاک کسب اکثریت مطلق آرا نیست و هر اکثریتی که به دست بیاد شخص پیروز و برنده انتخابات لقب میگیره.
صدای تو در آینه حماسه ها جاری، ایران عزیز من صدای تو در آینه حماسه ها جاری، دیروز تو از مرزم سرداران، امروز تو جلوه‌گاه بیداری. ایران عزیز من به هر گامت، پیموده بسی خطر به هر فرسنگ، تاریخ بسی گشوده بالا آمد،
گنجینه دین و دانش و فرهنگ، گنجینه دین و دانش و فرهنگ.
ایران عزیز من به هر میدان، تا پرچم تو در اهتزاز آمد، ما هم دلی زنان و مردان،
نام تو بلند و سرفراز آمد، نام تو بلند و سرفراز آمد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شماست.